أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در آیه 9 و 10 سوره مبارکه حجرات بود که تقریبا فراز سوم سوره هست که خدای متعال می فرماید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الى امر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عرض کردیم چند تا مفهوم محوری در این فراز و این سیاق هست. یکی مفهوم اخوت هست که شاید کلیدی ترین مفهوم این آیات و آیات بعد است و بعدم مفهوم بغی و اصلاح و اقتتال. این چند مفهوم باید توضیح داده بشه و بعد ارتباط این آیات با سیاق قبلش که بحث خبر نبی اکرم و نبأ فاسق هست. اجمالا اشاره کردیم که بر محور نبی اکرم یک اخوتی شکل میگیره، یعنی جامعه مؤمنین و امت ایمانی تبدیل به یک خانواده میشن، همه برادر میشن و این روابط دشمن داره. این فاسق میخواد با نبع خودش این اخوت رو به هم بزنه. حالا به تفصیل در آیات بعد توضیح داده میشه، ایجاد سوء ظن میکنه، ایجاد همز و لمز میکنه و امثال اینا. اما نکته‌ای که عرض کردیم اینه، این اخوتی که بر محور حضرت شکل میگیره، یعنی اگر واقعا جامعه‌ای بر محور تولی به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفت و روابطشون بر اساس شرایع و مناسکی بود که ناشی از نبوت حضرت هست، واقعا این جامعه جامعه‌ای است که روابطش میشود روابط اخوت. آیا این اخوت صرفاً اخوت تشریعی است؟ یعنی خدای متعال اعتبار فرموده که ما با هم برادریم، بعد احکامی برای این امر اعتباری ذکر کردن، مثل مالکیت. مثلا اگر ما معامله ای انجام بدیم، خرید و فروش صحیحی بکنیم، اعتبار ملکیت میشه شرع. ما میشیم مالک، آثاری داره، میتونیم تصرفات مالکانه بکنیم، دیگران حق ندارن بدون اذن ما تصرف کنن، اگه تصرف کردن ضامنن و امثال اینا. آیا اخوت یک صرفا اخوت تشریعی است، یعنی یک اعتبار شرعی است که شارع اعتبار کرده ما با هم برادریم ذیل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آثاری هم برش مترتب شده، حقوقی ناشی میشه ازش، تکالیفی بر عهده ما میاد یا نه بیش از این است. عرض کردیم ظاهرا این فراتر از یک عقوبت تشریعی است، حقیقتا در محور نبی اکرم یک جامعه درست میشه و این جامعه روابطی که بین افرادش برقرار میشه بر محور صفات حمیده است، جامعه است که طبیعتا تمام مناسباتشون مناسبات پرستش خداست، و به نکته ای که عرض کردیم به طوری که محبتشون به همدیگه محبت الهی است، دیدار همدیگه میرن گفته شده این دیدار خداست، حتی عرض کردیم که با هم مواجه میشن به هم دست میدن گویا این دست دادن به خدای متعال، این احکامی که در معارف ما آمده که فراوانم هست، این احکام فراتر از یک از کنم اخوت اعتباری است. واقعا اگر گرد نبی اکرم جمع شدیم و بر محور حضرت امت درست کردیم، حقیقتا روابط اخوت شکل میگیره. لذا ارتباط ها تمام ارتباط بر محور نبی اکرم، بر محور صفات حمیده، بر محور پرستش خداست. یعنی مرحله اول بر محور مناسک و شرایع نبوت حضرت، بر محور صفات حمیده است، قد بعد بر محور ولایت خود حضرت، بعد بر محور پرستش خدای متعال. همه مناسبات میشه بندگی. در این جامعه دیدن هم میریم بندگی خداست، همدیگر رو دوست میداریم بندگی خداست، از ساده ترین مناسباتی که با هم برقرار میکنیم به هم میرسیم، دست به هم میدیم، پرستش خداست، دست خدا بین دست ما قرار میگیره، روایت رو تقدیم کرد. لذا قطع این روابط هم قطع با نبی اکرم، قطع با رحمت خداست، خروج از عهد بندگی است. این هم با سطور روایت ما مفصل است که ابواب دیگه ای داره غیر از اون ارتباط با مؤمنین و حقوق مؤمن و اینها، یه بابی داره که حالا کسی اگه حقوق را رعایت نکرد چه اتفاقی میفته. برادر مؤمنی آمد در خانه انسان، حاجتی داره، آدم بی اعتنایی کرد، میتونست قضای حاجت بکنه، حضرت فرمود رشته ولایتت قطع میشه. چرا؟ که این ارتباطی که برقرار شده بر محور نبی اکرم شما دارید قطع میکنید، قطع با حضرت به حساب میاد. در بعضی روایات ملاحظه فرمودید این تشبیه شده بود به اعضای یک پیکر، فرمود حالا روایتش رو قبلا خوندم دیگه تکرار نمی کنم، مؤمنین اگر میبینید یه موقعی مؤمنی قصه داره، ناشی از اینه که برادر مؤمن دیگهش قصه داره، مؤمنین مثل اعضای یک پیکر میمونن. حقیقتا همینطوری که اعضای یک پیکر، اینطوری است که اعضای از هم منفصل هستن یا متضاد با هم دیگه هستن. مأموریت اعضای یک پیکر که مأموریت متضاد نیست، اینجوری نیست که یک پیکر زنده، یک انسان بدنش، اعضای سر کدوم به طرف خود میکشن، کلون یا جرال قرص علیه، همه دنبال منافع خودشون هستن، یه منافع متضادی دارن، اینطوری نیست که، بلکه یک اعضای به هم پیوسته هستن که با هم تعاون میکنن. یعنی واقعا روابطی که بین اعضای یک پیکر زنده هست که اینا زیر یک روحی با هم گره میخورن، وقتی این روح از این بدن فاصله میگیره، این اعضا اصلا متلاشی میشن، این همکاری از بین میره، ولی تا این روح حاکم بر این بدن هست، اینا زیر اون روح دارن عمل میکنن. واقعا اینجوری است که اعضا متضادن، کاملا یک تعاونی با هم دارن، هماهنگن، هر فعلی که هر کدوم انجام میده مکمل فعل دیگری است، توی میدان جاذبه هم دیگه هستن. اصلش همینه که در میدان جاذبه روح و تحت اشراف روحن، تو این روح هست به اینا انسجام میده، این روح جدا شد این انسجام از بین میره. اینی که در روایات ما آمده که مؤمنین مثل اعضا یک پیکر هستن، این در واقع معناش اینه که روح این پیکره امام هست، ارواح ما به منزله پیکره بر روح امامه. اینو در زیارت جامعه کبیره یه موقعی تقدیم کردیم که ارواح کن فل ارواح و اجساد کن فل اجساد، این قرار نیست، واقعا روح امام در ارواح مؤمنین جاری است. روح امام نسبتش با ارواح مؤمنین مثل روح به پیکره، این روح هست که این ارواح رو به هم گره میزنه. چطور روح ما بدنمون رو به هم گره میزنه و تا این روح هست اعضای این پیکر حتی سلولهاش هماهنگ عمل میکنن، اینطور نیست که دنبال منافع خودشون هستن، مکمل هم هستن. واقعا اگه فرض کنه قلب فرماندهی داره، بقیه اعضا تحت فرماندهی او عمل میکنن، هماهنگ کار میکنن، بافت ها هم دیگه رو تکمیل میکنن تا سلول ها. مؤمنین ارواحشون نسبت به روح امام مثل جسد نسبت به روح هست. ارواح و کم فل ارواح، کمان که جسد امام نسبت به جسد عالم مثل روح به جسمه. لذا چون حول امامشون جمع میشن مثل اعضای یک پیکره هستن، واقعا به هم دیگه کمک میکنن، از رنج هم دیگه رنج میبرن، با سلامت هم دیگه سالمن و بقیه خصوصیاتی که در روایات آمده. پس این نکته عرض ما این بود که اون که از روایات استفاده میشن است که یک اخوت حقیقی بر محور نبی اکرم شکل میگیره. بر محور نبی اکرم همه میشن اعضای یک خانواده، روابط روابط اخوت. و این روابط عرض کردیم روابط بر محور صفات حمیده یک، بر محور ولایت نبی اکرم و نبوت حضرت دو، بر محور الوهیت حضرت حق سه هست. و این روابط هم روابط پرستشه، قطعش هم قطع ارتباط با نبی اکرم، خروج از صفات حمیده است و قطع از ارتباط با حضرت. به اندازه که من با مؤمن قطع میکنم با حضرت دارم قطع میکنم. اینه که دستور دادن که یقتعون معمر الله، به ما گفتن که پیوند بخورید، این پیوند ها باید برقرار شه، چون پیوند با نبی اکرمه، پیوند با خداست. به تعبیری ما به هیچ پیوندی مکلف نیستیم الا اینکه برگرده به ارتباط با حضرت حق. ما بعد از همه ببریم و به خدا پیوند بخوریم، درسته؟ ولی این پیوندی که بین جمع مؤمنین بر محور وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل میگیره، ارتباط با خداست. لذا مأمور به اتصال هستیم و لذا قطعش قطع ارتباط با خداست. اینات میفهمید؟ خب این یک نکته بود که اشاره کردیم. بعدم عرض کردیم که حالا این جامعه یه دشمنی داره دیگه، دشمن میخواد همین رو به هم بریزه. یه مقداری این رابطه اخوت منش رو توضیح بدیم که البته در جمع اساتید هم زیر به کرمان بردن، منتها که این رابطه اخوتی که بر محور حضرت شکل میگیره چیست. یه مقدار بر اساس حدیث عقل و جهل اشاره کردیم این مطلب رو که ما اگر دو مدار در عالم داشته باشیم، عقل و جهل، وجود مقدس نبی اکرم و ابلیس یا شیطانی که درگیره با حضرت، او برای خودش اراده‌ای داره، استکبار میکنه، صفاتی به او داده شده، لشکری براش خلق شده، برای خودش تجمع درست میکنه و تلاش میکنه تجمع نبی اکرم رو به هم بزنه. این طرف هم بر مدار نبی اکرم عرض کنم صفات حمیده ایست، حضرت یه قوایی دارن، با این قوا بندگی رو در عالم بست میدن و ما به اندازه‌ای که حول حضرت جمع میشیم این صفات درمون شکل میگیره. این صفاتی که بر محور نبی اکرم در حدیث عقل جهل آمده یه صفات جامعی هستن، هم ارتباط ما رو با حضرت حق برقرار میکنن. اگه حول حضرت جمع شدیم، قوای حضرت در ما ظهور پیدا کرد، صفات حضرت در قلب و قوای ما ظهور پیدا کرد، این صفات وقتی جاری میشه در ما، هم ارتباطمون با حضرت حق نورانی میشه، میشه توکل، یقین، رضا، ایمان و امثال اینا، هم ارتباطمون با مؤمنین برقرار میشه، هم ارتباطمون با دنیا میشود زهد، فراغت، نسبت به مؤمنین میشود جود، سخاوت، محبت، این چیزایی که پس این قوایی که به ما داده میشه یه قوایی است که تمام روابط ما رو نورانی میکنه. و این یک توضیح بود. و بر محور حضرت یک جامعه نورانی مبتنی بر صفات حمیده که محور این صفات هم پرستش خداست و در مرحله بعد تولی به خود نبی اکرم است و براءت از دشمنانشون، که در حدیث عقل و جهل توضیح داده شد که صفات عقل در مؤمن وقتی کامل میشه که کاملا از جهل تبری بجویه، پاک بشه، تطهیر بشه، منقای از جهل بشه. یکی هم عرض کردم بر محور این سه امر عرض کردیم که الوهیت، ولایت و شریعت است، که عرض کردیم محور الفت الوهیته. لو کان فیه مالحتون لله لفسدت، اگر اله عالم متعدد میشد عالم منسجم نمیشد. این انسجام، این صلاحی که در عالم میبینید ریشه در وحدت اله داره. یک اله رو میپرستن حقیقتا و یک اله بر عالم حاکم. ما هم در عالم اختیار خودمون میتونیم بر محور الوهیت حضرت حق جمع بشیم، روابطمون میشه روابط سلام. هم خودمون صالح میشیم، یعنی انسان صالح، عبد صالح، عبدیست که بر محور الوهیت حضرت حق در عالم عمل میکنه، او اله این عبده. و روابطمون هم اگر بر محور الوهیت حضرت حق بود میشه روابط صالح. من تا وقتی میخوایم بر محور الوهیت حضرت حق جمع بشیم، ما مستقیم نمیتونیم بر مدار الوهیت جمع بشیم، باید بر مدار نبی اکرم جمع بشیم که مفصل در روایات آمده استقرار به حجت یه نکتش همینه. و لذا عرض کردیم محور عرض کنم تجمع ما بر مدار الوهیت ابتداعا وجود مقدس نبی اکرم، امت بر مدار نبی اکرم درست میشه، بعد بر مدار ولی معصوم، که حالا این روی مقداری باز برمیگردم، و بعد در قدم بعد در مدار مناسک و شرایع. حالا ما وقتی میخوایم بر محور بندگی خدا تجمع کنیم، جمع و جامعه درست کنیم، و بر محور نبی اکرم دور هم جمع بشیم، این مناسکی داره. مناسکش قواعد شریعت نبی اکرمه. باید اخلاقمون اخلاق حمیده باشه، اعتقاداتمون صالح باشه، آداب و روابط رو رعایت بکنیم، که آداب و روابط یه مناسک گسترده‌ای داره، میشه حقوق الاخوان، عنایت فهم و امثال این. و این ارتباط هم یه توضیحی عرض کردیم وانیم بود که این ارتباط از عالم دنیا شروع نمیشه، یعنی صرفا اینجوری نیست که ما در عوالم قبل هیچ رابطه ای نبوده، حالا تازه در عالم دنیا داریم خلق میشیم، اینجا باید دور هم جمع شیم، یا تجمعمون حول نبی اکرم است یا حول شیطان و سقیفه. اینطوری نیست، از عوالم قبل یه تجمع هایی بوده، اینجا این تجمع به یه مرحله جدیدی میرسه، کمان که عهد بندگی ما با خدای متعال از عوالم قبل بوده. ما با خدا یه قرار بندگی بستیم، از خدا خواستیم که ما رو بیاره در یه عالم بزرگتری، اونجا هم به خدا قول بندگی داریم، علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. حالا خدای متعال ما رو آورده یه قوا و امکاناتی به ما داده که تو اون عالم نداشتیم، اینجا هم باید بر مدار همون عهد قبلیمون تو این عالم زندگی بکنیم دیگه. این عهد ما با خدای متعال و روابطمون با حضرت حق، یه قسمتش روابط با نبی اکرم و اهل بیت است که اینم از عوالم قبل شروع شده. لذا ارتباط ما با نبی اکرم که این ارتباط یک و همچنین اهل بیت ارتباطی است که از دلش اخوت بیرون میاد، این ارتباط از عالم تینت در عالم میثاق، در این عالم هم باید به فعلیت برسه، کما اینکه اصل قرار ما با نبی اکرم در عالم میثاق بوده. ملاحظه فرمودید در عالم میثاق هم از ما عهد بر توحید گرفتن، هم عهد بر ولایت و نبوت گرفتن، و این عهدها در این عالم تفصیل پیدا میکنه، همون عهد هاست، همون قرار هاست، قوای ما تفصیل پیدا میکنه، عهدامون هم تفصیل پیدا میکنه. یه موقع عهدمون یک کلمه بوده، فهمون در اون عالم چجور این ذرات با خدا قرار بستند و امتحان شدن، و هم بحثایی که تو عالم میسه حضرت فهمون خدای متعال امکاناتی که تو اون عالم برای این امتحان لازم بوده بهشون داده، به اندازه اون عالم. امکانات این دنیا نبوده، این چشم و گوش و زبان و قلب و قوای متکثر این عالم رو نداشتیم، تکلیفمونم بسیط بوده اونجا. حالا از خدا خواستیم آمدیم تو این عالم که به اون اهداف وفا کنیم، خدا مثال امکانات به ما داده، گوش و زبان و چشم و عالم طبیعت رو به این نسبتی مسخر ما قرار داده، ما رو در ارتباط با جامعه مؤمنین قرار داده، در ارتباط با جامعه شیاطین قرار داده، حالا میگه خودتون رو درست کنید، ذیل شیطان نرید، ذیل نبی اکرم برید، از اونا تبری بجوید و حضرت تبری بجوید، از جامعه کفار فاصله بگیرید بیاید تو جامعه مؤمنین، روابطتون با جامعه مؤمنین چجوری باشه، همون اهداف که در عالم داره تفصیل پیدا میکنه، تفصیلش با شرایع نبی اکرم. نبی اکرم شریعتی آوردن که تفصیل میده اون روابط ما رو و تنظیم میکنه روابط ما رو، که البته غیر از روابط عام وجود مقدس نبی اکرم با هر مؤمنی هم یه ارتباط تک به تک دارن. ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس، اتصال روح مؤمن به روح الهی که وجود مقدس معصوم هست، نحن کلمت الله و روحو، از اتصال شعاع خورشید به خورشید بیشتره. و واقعا این اتصالی ارتباط بین ما به حضرت برقرار میکنه، یه ارتباطی بین خود این اشعه، یه جمع و جامعه ای درست میشه. یه مقدار این رو تقدیم کردیم. اصلا اینا اعتبار رو قرار گذاشتن ما برادر باشیم نیست. ما از عالم میثاقی روابطی داشتیم، بعد تو این عالم هم اومدیم. به ما میگن حالا همین روابط رو تفصیل بدید، اختیار با شماست، میتونید از دایره الوهیت برید بیرون، روابطتون با حضرت حق به هم میخوره، با نبی اکرم به هم میخوره، بین خودتون هم روابط به هم میخوره. بعد چی میشه؟ ذیل یه دستگاه دیگه ای قرار میگیرید. اینجا روابط نورانی است، عالم عالم حیات، روابط روابط حمیده است، انس محبت، ایثار، فداکاریه. اونجا روابط چیه؟ جعل بینهم العداوه والبغضاء، روابط عداوت و بغضاء. انما الشیطان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، کما اینکه حضرت نبی رحمتن رحمت رو بست میدن، اونم اون دستگاه هم دستگاهی است که اگر عالم اختیار دیگه، از الوهیت میشه خارج چی، از مدار نبوت و ولایت هم میشه خارج بشی، از شریعت هم میشه خارج بشی، ولی از اصل پرستش هم خارج نمیشه. لکم دینکم ولیت. وقتی اصل پرستش تعطیل شدنی نیست، اونجا هم یه الهی است و مناسکی است و دینی و تجمعی، ولی اونجا الهشون میشه عبد الطاغوت. اونها هم کشته میشن، کشته میدن، جمع دارن، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، ولی روابط اونجا دیگه روابط بر محور ظلمته، یخرجون هم من نور الظلمات. روابط اونجا روابط بر مدار عذاب و نار و جهنمه. روابط اون عالم روابط بر صفات رذیله است، عداوت و دشمنی و کینه و بغضاء و امثال اینا. دو تا جهانه. ما تو این عالم میتونیم با عهد خودمون بیایم عمل کنیم به عهدمون، یه جهانی درست میشه، جمع و جامعه‌ای درست میشه و واقعا اخوتی شکل میگیره. اونجا هم نه، یه عداوتی شکل میگیره واقعا. پس یه قراری کردن که به این بگن مثلا من برادرم، نه اینطوری نیست. واقعا رابطه رابطه اخوت، هرچی ما هرچه بیشتر ذیل پرستش حضرت حق و ولایت نبی اکرم جمع بشیم، این اخوت عمیق‌تر و جدی‌تر میشه، لطیف‌تر میشه. و این اخوت، حالا من یه بحث جدایی از خودش، این اخوت هم درجات داره، درجات ایمان درجات اخوت میاره. مؤمنینی که در درجه دهم هستن یه منزلت دیگه از اخوت دارن، حقوق دیگه با هم دارن که بین مؤمن درجه یک و درجه ده اون حقوق اخوت نیست، اون تکالیف از مؤمن درجه یک نمیخوان. مؤمنینی که در درجه بالای ایمان هستن یه منزلتی از روابط اخوت بر محور نبی اکرم ازشون شکل میگیره، یه تکالیفی نسبت به هم پیدا میکنن که به هیچ وجه مراتب پایین ایمان نه این ارتباط رو دارن نه این تکالیف. این حقوق بر محور اخوت حقیقی شکل میگیره. عرض کردم این اخوت اعتباری نیست، البته اگه اعتباری هم بود میشد درجات درش اعتبار کنی، ولی حقیقی است. این اخوت حقیقی حقوق حقیقی میاره، مناسبات حقیقی میاره. نکته دومی که این اخوت در طول عرض کنم تاریخ بر محور شکل گیری جامعه وجود مقدس نبی اکرم رشد میکنه، همونی که در روایات خوندیم، حضرت فرمود که در محبت ما دست در جیب هم میکنید، اینجور شدید که مالتون مال جمع بشه، اگه برادر مؤمنتون نباشه منزل احتیاج داشته باشید برید همیانشو بردارید، مهرشو بشکنید، سکه طلا از توش بردارید. گفت نه آقا فرمود، پس هر روز به اون دوران نرسید. دوره ظهور دوره مزامل است، الان دوره هدنه است، فعلا تو دوره پنهانکاری و از کنم تقیه هستیم تا برسید تو اون دوره. فرمود اینجوری میشه، واقعا زمیل میشن، رفیق میشن، جمع المال میشن. یعنی این روابط و اخوت به حقوق و اخوت دائما داره رشد میکنه. تو دوره ظهور مدار حقوق و اخوت اصلا تغییر میکنه، سطح اخوتی که محقق میشه سطح دیگری از اخوته. نهایت میفهمید حالا این اخوتی که بر مدار نبی اکرم شکل میگیره، یه مقداری بر مدار آیه سوره آل عمران تقدیم کردیم که ادامش بر مدار حبل الله هست. آیات رو خوندم دیگه، خیلی تکرار نمی کنم. و کیف تکبرون و انتم تطلع علیکم آیات الله و فیکم رسوله. وقتی رسول در بین ما هست، ما باید بر محور رسول جمع بشیم. و من یعتصم به الله فقط هدی الی صراط مستقیم. اون مرحله اعتصام به الله رو عرض کردیم، شاید مال خود معصومه دیگه، معصوم معتصم به الله، که در روایات این آیه به عنوان آیه بیان شده که اسمت معصوم درش ذکر شده. و ما معصوم این چجوری معصومن؟ نمودا من یعتصم به الله فقط هدی الی صراط مستقیم. اگر کسی معتصم به خدا بود دیگه در صراط، و معصوم معتصم به الله، اعتصمت به الله و عزز کرد فرمود المعتصم به الله انجمی ما کرد، معصوم معتصم به الله، اعتصام اسمت میاد. حالا یه آیه بینش اونها را ازش بگذرم، بعد میفهمد واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حالا شما اعتصام به حبل الله پیدا کنید، جمیعا هم اعتصام پیدا کنید. این اعتصام جمیعی یعنی همین تجمع بر مدار حبل الله، ولا تفرقوا. با این ادبیات که اعتصموا ولا تفرقوا پیداست یه جمعی میخواد شکل بگیره. این جمع وقتی میخواد شکل بگیره بر مدار اعتصام به حبل الله. وقت نکاتی که تو این آیه هست فراوانه، یکیش اینه که اگر تجمع بر مدار اعتصام به حبل الله بود، عصمت در روابط پیدا میشه، روابط پاک و طاهر میشه، کما اینکه در باب معصوم داریم دیگه، معصوم عصمت المعتصمین، خود معصوم معتصم به الله با اتصال به حضرت حق به عصمت میرسه، عصمتش از ناحیه خدای متعال، ما هم عصمتمون از ناحیه خدای متعال اما به واسطه معصومه. حالا اگر بخوایم روابطمون بر مدار عصمت قرار بگیره، در روابط هوای نفس نباشه، شهوات نباشه، ظلمانی نباشه، ارتباط ما با همدیگه کاملا نورانی، پاک، طاهر باشه، این باید بر مدار اعتصام به حبل الله باشه. اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این یه تجمعه، تجمع بر محور حبل الله، که حبل الله تعبیر شده به امیرالمومنین و قرآن. البته قرآن حبل الله، حبل متصل فیما بینک و بین عبادک. امیرالمومنین در این آیه مفصل روایات داریم که حبل الله این امیرالمومنین، حضرت حبل و رشته بین ما و حضرت حق هست، که عرض کردیم این را حالا یه مقدار بیشتر تقدیم بکنم. شما این حبل رو میتونید اضافه کنید به اسماء مختلف، حبل الرحمن، حبل اینجا حبل الله، یعنی الوهیت حضرت حق در عالم وقتی میخواد جاری بشه و ما میخواییم معتصم به الله بشیم، به الوهیت همه اسماء حسنا میخواییم اعتصام پیدا کنیم، این اعتصام از طریق این حبل واقع میشه. این ظرفیتی دارد این حبل که تمام اسماء حسنای الهی در او جاری است و ما به همه اسماء حسنای الهی فقیریم. وقتی میخواییم اعتصام پیدا کنیم به الله، به همه اسماء حسنای الهی، به علم او، حکمت او، عزت او، همه اسمایی که در قرآن آمده، اعتصام به این اسما از طریق این حبل واقع میشه. الوهیت حضرت حق از طریق یک حبلی در عالم جاری میشه و به ما میگن اعتصام به حبل الله. وقت اعتصام اگر به این حبل واقع شد، طبیعتاً عصمتاً پیدا میشه، روابط میشه روابط عصمت. و نکته دیگه اینه که روابطی که بین ما واقع میشه باید همه اسماء حسنا درش باشه. یعنی ما وقتی میخواییم با هم جمع بشیم، تمام اسماء حسنای الهی باید در این تجمع ظهور پیدا کنه. لذا اعتصمو به حبل الله. یعنی حد میکنیم ما وقتی به این رشته معتصم میشیم، تمام اسماء حسنای الهی در روابطمون ظهور پیدا میکنه. وقتی همینطوری که ایمان در روایات داره از قلب مؤمن شروع میشه و بعد مبسوس و منتشر در جوارح میشه، تمام قواش میشه نورانی، نگاهش نورانی است، کلامش نورانی است، قدمی که برمیداره نورانی است. وقتی اعتصام پیدا میکنیم به این رشته، عرض کنم الوهیت در عالم به حبل الله، اول اعتصام قلبی است، فعل قلبه، ما با قلبمون معتصم میشیم. اگه قلب معتصم شد به امام، انسان معتصم به حبل الله میشه. و اگر تجمع حول امام شد، تمام امکانات جمعی که ما داریم، قوای جمعی که داریم، پیوندهایی که با هم داریم که پیوند روحی است، پیوند فکری است، پیوند عملی است، پیوندهای گسترده‌ای که در جامعه شکل میگیره بر مدار حبل الله است. به تعبیر دیگه اگر ما بناست در اعتصام به حبل الله، اصلش چیه؟ اگر بناست در مقابل الوهیت حضرت حق سجده کنه و این سجده در مقابل الوهیت حضرت حق، تواضع و خشوع در مقابل الوهیت حضرت حق در قوای ما جاری میشه، ظهور ایمان یعنی همین، ظهور یقین یعنی همین، تمام قوای ما ذیل الوهیت حضرت حق قرار میگیره. و اگر مؤمنی مؤمن کامل شد، در ظرف خودش اسماء حسنا الهی به اندازه ظرف خودش درش جریان و ظهور پیدا میکنه و به نحو تام در اسم اعظم الهی اینا جمعن، کلمه تامه، تمام اسماء حسنا الهی به نحو جمع درش است. این اسماء الحسنا وقتی ظهور پیدا میکنه، تجمع وقتی میخواد حول امام شکل بگیره، تمام اسماء باید در این ارواح ظهور پیدا کنه. ظرفیت جامعه مؤمنین بر محور امام ظرفیتی است که تمام اسماء الحسنا جاری میشه. از این طرف هم تعلق به همه اسماء، پرستش حضرت حق از طریق همه اسماء واقع میشه. اگر اعتصام به حبل، این که اسمت پیدا میشه، نکتهش اینه که انسان ها وقتی تجمع حول نبی اکرم پیدا میکنن، تجمع حول امیرالمومنین پیدا میکنن، تمام قبای جمع سجده در مقابل حضرت حق میکند، خدا رو پرستش میکنه از طریق اسما. که اینو در یه بحثی مقرر کردیم، ولی الله الاسماء الحسنا فدعوه بها، که ما وقتی میخوایم خدا رو از طریق اسما عبادت کنیم، اسما واسطه در عبادتن. این روایت موقعی تقدیم کردم که حضرت فرمودن که من ابد الاسم فقط کفر، من ابد الله به توهم فقط کفره. کسی خدا رو با توهم بپرسته این کافره، یه خدای توهم خودش. من ابد الاسم دون المعنا فقط کفره، اسمو بپرسته کافره. اسم الله، اسم رحمان، اسمو بپرسته. من ابد الاسم و المسمى فقط اشرک، هر دو رو با هم بپرسته مشرک. من ابد المسمى به ایقاء الاسماء علیه، اونم کدوم اسما؟ از طریق اسما مسما رو ببرسته، حضرت حق و عبادت میکنه، اما به ایقاع الاسما، این اسما رو نمیشه حذف کنی. اونم کدوم اسما؟ به صفات هلتی و صفه به ها نفسه، اون اسمایی که خدای متعال برای خودش بیان فرموده. و عقد علیه قلبه منطق بهی لسانه فی سرائرهی و علانیته، زبانش جاری و همین حرفه، قلبش معتقد به همین هست، گره خورده با او و ظاهر و باطنش هماهنگه، خدای متعال میپرسته از طریق اسما. اولائک اولیاء امیرالمؤمنین حقا، اولیاء حقیقی امیرالمؤمنین خدا رو اینجوری عبادت میکنن. این اعتصام به حبل الهی، یعنی از طریق حبل الهی در مقابل خدای متعال خضوع کنید، عبادت کنید، معرفت کنید. وقت این اعتصام و عبادت هم عبادت جمعیه، مثل نماز جماعته. چطور نماز جماعت عبادت جمعی است؟ عبادات در هم ضرب میشه، همه در ثواب عبادت هم شریک میشیم، یه رکعتش دیگه قابل مقایسه نیست با نماز فرادا. وقتی تجمع پیدا میکنیم، میخوام خدا رو بپرستیم، ما کاری جز پرستش نداریم. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و ما اريد من رزق ما مالي دان يطعمون. ما بعد همه قوامون قرار در بندگی بشه. قوامون وقتی تجمع هم میکنه، جمع و جامعه هم درست میکنیم، جمع و جامعه هم بعد پرستش خدا باشه. این پرستش خدای متعال از طریق اعتصام به حبل الله ممکنه. پرستش جمعی نسبت به همه شؤون الهی با وساطت همه اسماء حسنا، از طریق همه اسماء خدا رو بشناسیم، از طریق همه اسماء خدا رو بخوانیم، از طریق همه اسماء خدا رو عبادت بکنیم، این از طریق اعتصام به حبل الله واقع میشه. وقت اسمت درست میشه، تمام روابط ما میشه روابط پرستش، درش شیطنت نیست، شرک نیست، غفلت نیست. یعنی ظرفیتی که حضرت الوهیت حضرت حق برای ایجاد الفت داره، این ظرفیت در حبل الله است. امیرالمومنین این ظرفیت رو دارن که تمام بندگان خدا بر محور او خدا رو بپرستن، از طریق او خدا رو بپرستن، از طریق اعتصام به او به اسمت برسن، نه فقط به صورت جزیره های منفصل، بلکه به صورت تجمع، اعتصموا بالله جمیعا ولا تفرقوا. جامعه جمع کمی افراد نیست، حقیقتا یه پرستش دیگه یه اتفاق میفته درش. ظرفیت پرستش اجتماعی قابل مقایسه با پرستش فردی نیست. عبادت مشاعی است که همه در عبادت هم شریکن، همه با لسان هم دیگه خدا رو پرستش میکنن، همه با قوای هم دیگه خدا رو بندگی میکنن، لذا در عبادت هم شریکن. یه پرستش جمعی چیز دیگری است. این پرستش جمعی بر محور اعتصام به حبل الله واقع میشه. حالا این سابقش چیست؟ اعتصم و اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو وذکروا نعمت الله علیکم. اصل این تجمع بر محور بندگی خدای متعال اینجوری حاصل شده، وذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا که بر شما احاطه پیدا کرد، اون نعمت رو بیاد بیارید. چه اتفاقی افتاد؟ اذ کنتم اعداءا فألف بین قلوبکم، بر مدار این نعمت، این نعمت که بر شما احاطه پیدا کرد، جاری شد، الفت قلب پیدا شد، فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتی اخوان، شما رو وارد یه صبح روشنی کرد که تو اون صبح روشن روابط اخوته.
اینا تعابیر قرآن دیگه، یعنی اصبحتم صرفا یعنی صبح کردی، این نیست. و حقیقتا وقتی این نعمت الهی بر شما جاری شد، شما زیل او قرار گرفتید، هم ائتلاف قلب پیدا شد، هم وارد فضای روشنی شدید که اون فضای نورانی فضای اخوته. اصبحتم به نعمته اخوانا. خب در مقابل این چیز، و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها، شما بر پرتگاه جهنم بودید، بر پرتگاه آتش بودید، خدا امتار شما رو گرفت. این آیه توضیح داده میشه به این آیه. پس ببینید در این آیه میفهمد شما در یه مرحله در پرتگاه جهنم بودید، که مثل علامه بزرگوار طباطبایی معتقدن یک معنای این پرتگاه همون روابط اجتماعیه. واقعا روابط اجتماعی میتونه جهنم باشه. مجازن هم بهش نمیگیم جهنم، جهنم از همین دنیا شروع میشه. وقتی صفات رذیله در یه جامعه حاکم شد، این ظهور جهنمه. جهنمی ها صفاتشون صفات رذیله است، روابطشون عداوته، تو در جهنم هم با هم نزاع میکنن. ملاحظه فرمودید اگر بر مدار ولی باطل جامعه شکل گرفت، بر مدار بت پرستی جامعه شکل گرفت، بر مدار پرستش اولیاء طاغوت و نفس پرستی و شیطان پرستی جامعه شکل گرفت، این جامعه جهنمه، مجاز نیست. چجوری باید از این جهنم پیدا کنن؟ باید یه کلمه نعمتی نازل بشه از عالم بالا به اینا احاطه پیدا کنه، ذیل او قرار بگیرن، از این جهنم وارد بهش میشن، روابط میشه روابط اخوت، از ظلمت وارد نور میشن. اصبحتم یه صبحی اتفاق میفته، و صبح ذات نفس که تعبیر امیرالمومنین شده در روایات، واقعا وقتی اون نفس رحمانی امیرالمومنین به عالم میخوره، همه عالم صبح میشه دیگه. همون صبحی که حضرت فرمودن بطل از صبح دیگه، جمع کن شمع و خاموش کنت و استراج. اون روایت خاطر مبارکتون است، آمده بود حضرت سوال میکرد، به یه نقطه رسد حضرت گفتن ات دیگه چراغ خاموش کن، صبح شد دیگه. وقتی خورشید طلوع شد که شمع لازم نیست. اون صبح همون صبح ظهور امامه که انسان به امام میرسه. فاصبح نبی اکرم وقتی اومدن، این نعمت که نعمت اینجا مقصود نبی اکرم، کلمه نعمت هست، این نعمت از عالم بالا میاد، درسته؟ از کنتم عد وذکروا نعمت الله علیکم، این نعمت از عالم بالا آمد، احاطه پیدا کرد به شما، الوهیت حضرت حق تو این نعمت ظهور پیدا کرد. شما زید او که قرار گرفتید، یعنی پرستش خدای متعال، حرکت در وادی نعمته، قبول کردید بندگی خدا رو، نعمت رو قبول کردید، این هم وادی جنت، همون وادی نوره. ذیل او چی شد؟ فاصبحتم بنعمتی اخوانا، روابطتون شد اخوت. پس اخوت روابط ذیل کلمه نعمته، روابط در وادی صبحه، در وادی روشنه. قبلش چیه؟ کنتم اعداء کنتم علی شفا حفره من النار، پرتگاه جهنم. اون پرتگاه جهنم کجاست؟ جامعه کبیر خاطر مبارکتون هست. ببی انتم و امبی و نفسی کیف اسف و حسن ثنائکم و احسی جمیل بلائکم و بکم اخرجن الله من الظل و فرج عنا غمرات الکروب و انقذنا من شفا جرف الهلکات. اون پرتگاه جهنم جز با امام نمیشه، امام بعد انقذکم بگیره آدمو بیاره این بر. لذا میفهمد کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها، و فرمود انقذکم به رسول الله، حضرت شفاعت کردن، آمدن ما رو گرفتن. این انقاذ چجوری پیدا میشه؟ حالا یه مرتبه بلای حضرت تو مرحله اوله، یه مرتبه دیگه بلای حضرت شفاعت حضرت، میفهمد که بذل محجت او فکر لیستن قده عباده که من الجهاله و حیرت الزلاله. این حد میفهمید. پس ببینید یک طرف وادی نعمته، وادی روشنه، وادی بهشته، درسته؟ اینا صنعت احتباک دیگه، بعضی از این طرفی ها رو به اعتبار اون ور حسب میکنه، بعضی از اون وری ها رو به اعتبار این ور. این طرف وادی نعمت، وادی اخوت، وادی صبح، اون طرف وادی نار، درسته؟ پس پیداست در مقابل نار چیه؟ جنته دیگه. در مقابل نعمت چیه؟ نقمته. اضافه کنید این طرف وادی جنته، اون طرف وادی نار، اون طرف وادی ظلمته، اون طرف مثل لیل مظلمه، اون طرف روابط روابط عداوته، جهنمه، این طرف نعمت است و عرض کنم اخوت است و صبح روشن و بهشت. ان الابرار لفی نعیم، اونایی که حول امام جمع میشن الان وسط بهشتن. ابرار کیا هستن؟ و انتم نور و الاخیار و هداتل ابرار، اونایی که ذیل هدایت امام قرار میگیرن، پرتو هدایت امام اونا رو جمع میکنه، اونا میشن ابرار. اینا الان وسط بهشتن. این آیه رو یه مقداری تقدیم کنم با آیه دیگه‌ای که مکرر خدمتتون عرض کردیم، عرضمو جمع کنم. اون آیه اینه: الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. عرض کردیم قرآن وقتی داستان سقیفه و ادامهش رو توضیح میده با بیان خود قرآن نورانیه، در مقیاس قرآنه. پیغمبر ما این داستان اینه، نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن. بعد چی شد؟ وقتی کلمه نعمت تبدیل به کلمه کفر شد، که عرض کردیم در اصطلاح قرآن کلمه نعمت یعنی امام، حضرت خودشون فرمودن نحن النعمه، زیل همین آیه همین عنوانی فرمودن نحن النعمه، این نعمت یعنی ما. روایت مفصل تقدیم ببینید روایت. وقتی این کلمه نعمت تبدیل میشه به کلمه کفر، که کلمه کفر مقابل امیرالمومنینه، چه اتفاقی میفته؟ از نظر قرآن دو تا امام است، امام نیت او الی الجنه و امام نیت او الی النار. روایاتش مفصله دیگه، و میگن نامنهم ائمه یدعون الی النار، درسته؟ وقتی کلمه کفر آمد، این کلمه کفر امام است که یدعو الی النار، ذیل او چی شکل میگیره؟ و احلوا قومهم دار البوار جهنم، قوم رو بردن در دار بوار. پس مقابله کنید، دو وادی نعمت، وادی دائره، وادی ایمانه، وادی جنته، اون طرف وادی چیه؟ وادی کفره، وادی ناره، وادی نقمته. احلوا قومهم دار و دار بواره، هیچی هم در اونجا سبز نمیشه، تمام اعمار از بین میره. اینجا یه بذر میندازید میشه 700 دانه، اونجا هر چه عمل انجام میدید، اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء فاذا جاءه لم یجده شیئا، اونجا سراب او کظلمات. این دو تا آیه پشت سر هم در آیه در سوره مبارکه نور دیگه، اعمال اون طرف مثل بذر است که تو کبیر میده، دار بائره، دائر نیست. وقتی این دار بائر کجاست؟ جهنم. پس کلمه کفر و عذاب و نقمت و دار بائر و جهنم یه وادی است، این طرف چیه؟ کلمه نعمت و ایمان و بهشت و دار دائر. این وادی ولایت امامه، امام یدعو الی الجنه، اونم امام یدعو الی النار. تو دنیا این اتفاق میفته، شاهدش هم ادامه آیه است. و یصلونها، قیامت اینا وارد جهنم میشن، اون یه مسئله دیگری است. همینجا عالم تبدیل شد به وادی جهنم. این آیه همینو میفرماید: واذکروا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، شما با هم دشمن بودید، خدای متعال بینتون الفت ایجاد کرد. واذکروا نعمت الله علیکم، کلمه نعمت وقتی احاطه پیدا کرد که وجود مقدس نبی اکرم، کلمه نعمتن وادی ایمان، وادی نوره، فاصبحتم بنعمتی اخوان. قبلش چی بود؟ و کنتم علی شفا حفره من النار، اون طرفش پرتگاه آتشه. یعنی وادی ولایت امام روابط جهنمی است. روابط جهنمی ها چیه؟ عداوت، شیطنت، صفات رذیله است. فانقذکم منها، از اون روابط جهنمی باید یه انقاضی اتفاق بیفته، خدا بگیره آدم. با کی گرفته؟ به همین کلمه نعمت، انقذکم منها، به همین کلمه نعمت، لذا داره انقذکم به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پس یه مرحله اخوت حقیقتا پیدا شده، یعنی روابط جامعه‌ای که روابط بر مدار کلمه کفر بوده، جهنمی بوده، جامعه‌ای که واقعا جهنم بوده، شما هم در پرتگاه جهنم بودید، داشتید میافتید تو جهنم، حضرت آمده شما رو گرفته. این روابط اگر میخواید ادامه پیدا کنه، اعتصام به حب الله جمیعا، ادامش با اعتصام به امیرالمومنین. اگر اعتصام به امیرالمومنین حاصل نشه، اون روابط اخوت تبدیل میشه به روابط نقبت، دوباره میشه وادی جهنم، دوباره میشه الم تر الی الذین بدلوا. کلمه نعمت آمده بود، بنا بود ذیل کلمه نعمت اخوت باشه، صبح روشن باشه، بدلون نعمت الله کفر، تبدیل شد به کفر و وادی جهنم و صفات رذیله و واقعا جهنم درست شد دیگه. همون جهنمی که نبی اکرم امت رو از لب پرتگاهش گرفته بود، دوباره اون جهنم به پا شد، بردن امت خودشون رو، احلوا قومهم، بردن دیگه تو جهنم، دار البوار جهنم، یصلونها و بئس القرار. حالا این آیات، آیه که خوندم، آیه علم تره، ذیل آیات آیه شجره از طیب و شجره خبیثه است دیگه، که حالا اون داستان رو داره توضیح میده، ان شاء الله در یه موقعی محضرتون عرض میکنم. السلام علیکه یا ابو عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. عاشق وارست را با سر و سامان چه کار، قصه ناموس و عشق صحبت سنگ و سبوست، عاشق دیدار دوست اوست که همچون حسین، زردی رخسار او سرخ ز خون گلوست، هر که چو پانهاد بر سر میدان عشق، بی سر و سامان سرش در خم چوگان چو گوست. اونقدر این داستان سر و بندگی که در این سر محسوس مشاهده می شد عجیب بود که زینب کبرا عرضه داشت: ما توهم تو یا شقیق فادی کانادا مقدرن مکتوب. هر که چوپانه ها بر سر میدانش، بی سر و سامان سرش در خم چوگان چو گوست، دوست به شمشیر اگر پاره کند پیکرش، منت شمشیر دوست بر بدنش مو به مو. ان کان دین محمد صلی الله علیه و آله لا یستقم الا بقتلی، فیا سیوف خودینی. تمام سلول های بدنش به استقبال این تیر و نیزه ها رفته، تمام زخم های بدنش عالم و دعوت به امیر المؤمنین میکن. گر به اسیری برند اطرت او دشمنان، هرچه ز دشمن بر او دوست پسندد نکوست. این سر مطهر که مثل کف با اهل بیتش هم سفر شده بود، فقط آیات خدا رو میخواد، ذکر خدا میگفت و اهل بیتش رو راهبری میکرد. گاهی در تنور خولی بود، گاهی بر سر نیزه، گاهی در تشت طلا. ای
موقع سنگش میزدن از بالای نی، از بالای بامهانه و خاکستر برو میریختن. یه موقع در تشت طلا هدف چوب خیزران قرار میگره، ولی همه جا ذکر خدا رو بر زبان داشت. با کاروان اهل بیتش سیر میکرد، میدید دستای اونا رو بستن به قل و جامه، بر شتر بدون محمل سوار کردن. به عزیزانش گرستگی و تشنگی میدن، اینو بعضی از مورخین اهل سنت نقل کردن. تو این سفر گاهی اونقدر هوا گرم میشد کاروان متوقف میکردن، برا خودشون سایبان به پا میکرد و آل الله زیر بوته های برا خودشون غذا طبخ میکردن، بوی غذا پراکنده میشد و بچه ها گرسنه بودن. به این سر مطهر همه جا مراقب این کاروان بود، همه جا ذکر خدا می گفت، همه جا خدا رو یاد می کرد و یادآور خدا بود. ای لحظه ای پیش آمد این سر آمد تو دامن دختر نشست. چه کردی یا با عبدالله؟ این دختر که ندیده بود یزید با لب و دندان امام حسین چه کرده؟ ای نگاه که دیدن خب شد، فبدت فمه ها علا فم شریف. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.